بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه آیات اخلاقی سوره حجرات به عنوان تذکر اخلاقی روز چهارشنبه به آیه ششم میرسیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. آیه از آیات معروفی است که در بحث خبر واحد در علم اصول صحبت درباره آن بسیار زیاد شده. من نمیخوام بحث های اصولی را در اینجا تکرار کنم، بلکه اون جنبه های اخلاقی آیه را یادآور می شوم. شأن نزول معروفی آیه دارد که در بسیاری از کتب عامه خاصه نوشته شده است و خلاصه‌اش تقریبا چنین است که ولید ابن عقبه مأمور شد از سوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای گرفتن زکات از قبیله بنی المصطلق. هنگامی که به سوی قبیله آمد با یه جمعی از لشکر اسلام، جمعیت قبیله به استقبال او آمدند. اون هم روی سوء ظنی که به اینها داشت و سابقا عداوتی بینشون بود و اینها، تصور کرد اینا آمدند برای مبارزه با او. تحقیق بیشتری هم نکرد، میبایست تحقیق بکند آیا برای جنگ است یا برای استقبال. تحقیق نکرد، برگشت خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد اینها قیام بر ضد حکومت اسلامی کردند و حاضر به پرداخت زکات نیستند. اون تخیل خودش رو به صورت قطع خدمت پیغمبر عرض کرد. پیغمبر به بعضی از یارانش مأموریت داد برخیزید و بروید ببینید واقعا همینه یا اشتباهه، تحقیق کنید و بدون تحقیق کار نکنید. پیغمبر تأکید داد روی مسئله تحقیق. اگر دیدید اینا نه، حاضر به زکات دادن نیستن، اون وقت هم کسی که منکر زکات میشد در واقع قیام بر ضد حکومت بود. اگر دیدید این چنین است، با اونها پیکار کنید. اون فرماندهی که مأمور از طرف پیغمبر اکرم بود آمد سراغ این قبیله و در کناری کمین کردند، مخفی شدند. دیدن صدای اذان و نماز و همه چیز از این قبیله بلند است و یه آدم های مؤمنی هستن، مشکلی ندارن، و برگشتن خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردن این آدم های مؤمنی حسابی هستند و حاضرم هستن زکات بدن و مشکلی ندارد. و کی این آیه نازل شد؟ بعد از آنی که ولید خبر داد و پیش از آنی که پیغمبر نفر دوم را بفرستد، اون وقت آیه نازل شد. معلوم میشه ولید ظاهر الصلاح بوده، پیغمبرم میخواسته اعتماد بکند، آیه نازل شد که اعتماد به حرف این مرد نکن، این مرد فاسقه و باید تبیان کنید. ولذا نفر دوم و پیغمبر مأمور به تبیان کرد. حالا آیا این آیه دلالت داره بر حجیت خبر عادل؟ آیا مفهوم مفهوم وصف است؟ مفهوم شرط است؟ آیا تعلیلی که در ذیل آیه است انتصیب و قوم به جهاله، آیا این شامل حال خبر عادل هم می شود نمی شود؟ می دونید یه بحثای خیلی مفصلیه. در حالی که اگر تو دستاندازهای بحثهای علمی نیندازیمش، آیه دلالتش بر حجیت خبر واحد هم واضحه. شما به هر کسی بگید، بگید آقا آدم فاسق اگر خبری از من آمد گوش نده، هر عرفی میفهمه که آدم عادل ثقه باید پذیرفت. یا بگید اگر یه آدم فاسقی بیاد حرفی درباره من بزنه گوش نکن، پشیمان میشی، فتصبحوما علی ما فعلتم نادمی. معلوم میشه اگر آدم ثقه باشه معمولا پشیمانی نداره، آدم ثقه خطا میکنه اما معمولا پشیمانی نداره. بنابراین نه تحلیل ذیل آیه منافی حجیت خبر عادله. مفهوم هم مفهوم شرط نی، مفهوم وصف ما در انوار الاصول مفصل نوشتیم. مفهوم وصف در اینجا حجته، چون در مقام اعتراضه، یه فاسق را نپذیر، مقام مقام احترازه. تمام قیودی که در جمله ها در مقام احتراز ذکر میشه ولو مفهوم لقب حجته، اینم در مقام احترازه. بنابراین اون بحثای علمیش هم اگر ما به عرف مراجعه کنیم اون هم مشکلی نداره، و اما اون بحث اخلاقی که از این استفاده میشه، اولا استفاده میشه که مسلمان باید در خبرها بر افراد ثقه تکیه کنه. این تکیه کردن بر حرفهای این و اون جامعه رو مختل میکنه. هر کسی از یه گوشه بلند بشود و یه خبری بدهد و تو این روزنامه و تو اون روزنامه بنویسند و بدون این که منبع خبر رو تحقیق کنیم، بدون این سبب میشه انتصیب و قومن به جاله، آبروی اشخاص میره. بعضی ها در محیط های مختلف، حتی محیط ما حکومت اسلامی، زبانشون چاکوبند نداره، قلمشون چاکوبند نداره، بدون تحقیق می نویسن، بدون تحقیق میگن. ما ها باید بیدار باشیم، اعتنا نکنی، انتصیب و قومن به جهاله میشه، مصیبت هایی ممکن است به وجود بیاد به خاطر این جهالت یا ندانمکاری. به خاطر این ندانمکاری اعتماد بر قلم های غیر موثق و زبان های غیر ثقه باعث مصائبی میشه. از اینجا فراتر بریم در سطح جهان، این خبرگزاری ها. خبرگزاری ها عمدتاً افراد غیر ثقه هستند. گاهی یا بسیاری اوقات برای جلب اعتماد مردم سعی میکنن خبرهای راستی بگن تا اعتمادها جلب بشه، تا دروغهاشون رو در اون خبرهای راست جاسازی کنن. معموله. الان بعضی از این رادیوهای خارجی هست، انسان نگاه میکنه، خبرهای خوبی میگه، تحلیلهای خوبی میکنه، اما سمشو در همینها پنهان میکنه. به خصوص این که رسانه های جمعی دنیا قسمت عمده ای از آن در اختیار یهودی ها هست، صهیونیست ها. اینها مطالب رو تحریف میکنن، مخفی میکنن، کوچک رو بزرگ میکنن، بزرگ و کوچک میکنن، تیترهایی که خودشون مایلن میدن. اگر اعتماد به اینها بشه، انتصیب و قومن به جهاله فتصبه و علام و فعلتم نادمی. برادرها، هرگز کسی که تنها پیش شما میاد از کسی چیزی نقل میکند، تنها به قاضی میاد قضاوت نکنید. ما خیلی از این مسئله رنج برده ایم و افرادی آمدند و یه طرف سکه نقل میکنه، آدم میگه حق با اینه، بعد تحقیق میکنه اون ور سکه میبینه نه آقا، تمام اون چه مربوط به نفعش بوده گفته راست گفته، اما هر چه به ضررش بوده یکیش نگفته. هیچ وقت به قول یک نفر در باره دیگری قضاوت نکنید تا تحقیق کنید. افراد فقط آنچه به حالشون مفیده میگن، آنچه به زیانشون هست نمیگن. تخلفات مخالفشون میگن، تخلفات خودشونو نمیگن. سعی باید کرد مخصوصا برای روحانیین، برای آقایان اهل علم که با مردم سر و کار دارند، اعتماد به افراد غیر ثقه باعث مصائب مهمی در زمینه فرد و جامعه هست. چقدر تعبیر زیبایی هست، انتصیب قوما به جهاله. مصیبت هایی به اقوامی وارد می شود به خاطر جهالت و نادانی و بدون تحقیق کار کردن. فتبینو، تحقیق کنید، تبین کنید. الان شما نگاه کنید در دنیای امروز، یه سخنرانی فلان وزیر، فلان رئیس، فلان مسئول کرده، دست این روزنامه میدید، انسان میبینه بله معنی این سخنرانی این است که روابط با فلان دولت برقرار بشه، این همینو میدید دست این روزنامه یه تیتر دیگری بهش میزنه، معنیش این است که باید رابطه برقرار نشه. سخنرانی واحد، عبارت هم اینن یکی، اما این مطابق میل خودش تفسیر میکنه، اون مطابق میل خودش تفسیر میکنه. خبر دروغ چند رقمی، اینو دقت کنید. یه وقت صریحا آدم دروغ میگه، زید آمده، میگه نیامده. این خبر کذب. گاهی نه، صریحا نیست، ولی لوازم اون لوازم دروغی هست. مثل این که گاهی می شود از شیطنت های خبرگزاری ها هست، می خوان یک کسی بدنام کنن، میگن فلان کس را با دوستانش در خارج شهر دیدن، اما از اینکه اینها مشغول قمار شراب بودن هنوز اطلاعی در دست نیست، نه قماری بوده، نه شرابی بوده، نه چیزی بوده. دروغ هم نمیگه، ظاهرش نگاه میکنی، اما یه ذهنیتی میندازه در ذهنه و این شیطنت خیلی زیاد شده. این در واقع یه نوع دروغ مخفیه. نوع سوم دروغ همین تیترهایی که میدهند به کلمات اشخاص. چه خوب است که یه قانونی تو این مملکت باشد، هر کسی میخواهد نقل کند کلام کسی در روزنامه، منظور او رو تیتر بده نه منظور خودش. من چی میخواستم اونو باید شما بگی، نه شما چی میخوای. الان این نیست، هر کسی از سخن من هر کجاشه جا دست پیدا کنه همون رو بزرگ میکنه. اینا دروغه دیگه. دروغ این است که کلام فلان کس که برای فلان مطلب بوده است، شما یه گوشش بچسبی شکل وارونه به اون کلام بدی، حرام. اینه، اینم کذبه. اینا انواع اقسام دروغ هاست، دروغ های مخفی، دروغ های آشکار. جامعه وقتی میرسد به سلامت که از این دروغ ها بپذیره، بپذیره. نوع چهارم دروغ این است، یه چیز کوچک و بزرگ کنن، یه چیز بزرگ و کوچک کنن. خبری واقع شده، با بی‌اعتنایی یه خط کوچولو در یه گوشه بنویسن، خبردهی کردیم، بله ما نوشتیم، یه خط کوچولو، یعنی یه مسئله مهمی رو خیلی کوچک میکنیم، یا یه مسئله خیلی کوچکی رو میاد در صفحه اول فلان. اینم دروغه. دروغ انواعی داره و متاسفانه تا وضع دنیا این چنینه، خبرگزاری ها این چنینن، بدانید آگاه باشید که اینها غالبا در اختیار سرمایه‌داران بزرگ هستند. اخبار دنیا رو اونچنان تنظیم میکنن که حافظ منافع اونها باشه. در اختیار حکومت‌های استکباری هستند، اخبار دنیا رو چنان تنظیم میکنن که به نفع اونها باشه. بدون استثناء نه، وقتی دین اخلاق حاکم نباشه اصلا همینه. حداقل ما در زندگی شخصیمون بدون تحقیق، بدون تبیین کار نکنیم، به شایعات گوش ندیم، به خبرهای طرفه گوش ندیم، به میگویند و شاید چنین باشد گوش ندیم. آی خبرهای میان به ما نقل میکنن درباره خودمون که اصلا روح ما خبر نداره. میگن تا نباشد چیزه که مردم میبینه، اصلا یک در میلیون هم درست نیم، یک در میلیارد هم درست نیم. و میگن نباید این هواشه. یا ایها الذین آمنو، خطاب به افراد با ایمانه، اگر ایمان دارید باید به این عمل کنید. غیر مؤمنین مخاطب نیستن و نمیتوننن. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبوا علی ما فعلتم نادمین. پشیمان میشوند در زندگی دنیایشون هم. خب برگردیم به بحث فقهمون. روایتی دیروز ما نقل کردیم از ابن وهب که بحث بود معاویت ابن وهب یا شخص دیگری است. بعضی از آقایون تحقیق بیشتری کردن این روایت رو، در جاهای دیگری هم از کافی و تهذیب پیدا کردن. کافی جلد 3 صفحه 206، ما صفحه 155 نقل کردیم، جای دیگری از کافی صفحه 206 هم داره، جلد 3 صفحه 206، تهذیب هم جلد 1 صفحه 344. در این دو جا به جای ابن وهب، وهب ابن وهبه، نه معاویت ابن وهب، وهب ابن وهب. اگر این باشه تکلیف روایت یک سره می شود، چون وهب ابن وهب ثقه نیست. به جای المرأة تموت و فی بطنها ولد، یموتو داره، همون یموتوی که ما می گفتیم باید باشه، تموت و نباید باشه، یموتو در اینجا یموتو داره. آخرش هم یه جمله اضافه داره، اونم خوبه، اذا لم ترفق به النساء، اذا لم ترفق به النساء، مقید کرده اون جایی که زنها از عهده نیان. نیان مرد دستشو در رحم میکنه بچه مرده رو بیرون میآورد یا قطعه قطعه میکنه بیرون میاره تا مادر از مرگ حتمی نجات پیدا بکنه. اینم نزالم ترفق به نسا جواب سوال بعض آقایونه که میگفتن این رجال یعنی محرم یعنی شوهر. نه، از ازالم ترفق به نسا معلوم شه منظور نامحرمه. دلالت حدیث خوبه برای جواز لمس و نظر هنگام ضرورت، اون موقعی که بچه توی شکم مادر مرده جان مادر در خطره، ولی سند وهب ابن وهب است، نه معاویت ابن وهب، ثقه نیست. برای تأیید و انضمام به بقیه احادیث در مسیر اثبات این استثناء خوبه. من از فروع کافی جلد سوم نقل کرده بودم صفحه 155. این آیون از دو جای دیگر پیدا کردن، دو نفر از آیونم با من تماس گرفتن که هر دو زحمت کشیدند و پیدا کردند و با تشکر از زحماتشون. خیلی خوب، بحث ما رسید به یه روایتی که صاحب جواهر به اون استدلال کرده برای این بحث و ما اون روایت رو کافی نمیدانیم. سند روایت خوب بود، محمد ابن حسن صفار مکاتبه به امام حسن عسکری علیه السلام کرده و جالب این است در سند داره الی ابی محمد، یعنی اسم امام زمان سلام الله علیه برده شده. من این جمله رو فراموش کردم بگویم که خب امروز روز اول ماه شعبان است و ماه پیغمبر است و ماه شادی است و ماه امام حسین و امام زمان و امام زین العابدین است و توجه داشته باشید امسال شیعیان خالص و مخلص تصمیمشون بر این است که انشاءالله ماه شعبان و از هر سال با شکوه‌تر و پرجوشتر بگیرن در مقابل اون حرکات زشتی که موجی ها انجام دادن و حد کبی احترامی کردند. میخوان عملا اخلاصشون ثابت کنن. شما هم افکارتون وسیج کنید برای بزرگ داشته بیشتر و بهتر از ساحت قدس امام زمان ارواح و نافدا. به هر وسیله‌ای که شد باید ابراز ارادت کرد. خب شاهدم بر این بود الی ابی محمد، این شاهد برای عرضی است که ما در قواعد الفقهیه در ذیل قاعده قرآن نوشتیم که امروز بردن نام امام زمان مانعی ندارد. تو کتاب‌های روایت ما خب جاش سه نقطه نگذاشتن دیگه. این که میگن ممنوع بوده مال اون زمان تقیه بوده، الان مشکلی نیست بردن نام اون حضرت در زیارت آل یاسین هم که دیدید نام حضرت ولی سلام الله علیه برده شده. امام حسن عسکریه دیگه، چرا میگن ابو محمد؟ چون پدر محمد دیگه. عجب، ما که نگفتیم. به هر حال سوالی هم درباره آیون همین بلیط های به اصطلاح بهزیستی کرده بودند و اون فتوایی که از ما منتشر شده، من انشاءالله شنبه توضیح در بارش خواهم داد. بسیار خوب، و اما متن حدیث فی رجل اراد ان یشهد الم رأه. اجازه بدید، فی رجل اراد ان یشهد الا امرأة لیس لها بمحرم. مردی میخواهد شهادت بدهد؟ این سؤال صفاره بر زنی که محرمش نی. هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء ستر؟ میشه شهادت بده از پشت پرده؟ و یسمع کلامها، سخنش را بشنود؟ اذا شهد عدلان، انها فلانه بنت فلان. دو تا از محارمش شهادت بدن عادل باشن که این فلان زن دختر فلان مرد. آیا این مقدار کافیه؟ اذا شهد عدلان انها فلانه بنت فلان التی تشهد که، یعنی این زن تو رو داره به عنوان شاهد تعیین میکنه. و هازا کلامها، این صدا صدای اون زنه، فاطمه بنت مثلا حسین. و هازا کلامها. اولا تجوز الشهاده علیها، یا شهادت جایز نیست. حتی تبرزن، نه تا اون زن بارز بشه، ظاهر بشه. حتی تبرزن نه و تو ثبتها، با سه نقطه، و تو ثبتها به اینها، دقیقا ببینی و بشناسی. این سوال خلاصه در مسئله شهادت نگاه بکنه یا نه. فوقع امام علیه السلام نامه را جواب دادن، توقیع همون جواب نامه است. تنقبو یعنی تتنقبو، نقاب میزن اون زن. تتنقبو و تظهر الشهود، بعد جلو شهودم نقابشو بر میداره انشاءالله. چون در موقع شهادت جایز است نقاب بزن بیاد وسط جمعیت، در مقابل شهودم نقابشو برداره. تنقب و تظهر للشهود ان شاء الله. خب این چرا دلالت نداره؟ معلومه رو مبنای ما دلالتی نداره، به علت اینکه شهادت نگاه به صورت میکنن دیگه، بیش از صورت معمولا نیست. بچه کفه اینم که رو مبنای ما و مشهور مستثناست، روی مبنای ما و مشهور مستثناست، یک کراهتی داره. امام می فرماید به خاطر شهادت کراهت برطرف میشه، ولی جاهایی که حرامه بقیه بدن چی؟ آیا اون هم به خاطر شهادت برطرف میشه؟ صورت ظاهر شدنش گفتی مکروهه، این نقابم به خاطر رعایت کراهته، ظاهرم میشه برای شهود به ضروره، ضرورت کراهت رو برداشته رو مبنای ما، ربطی به مسئله حرمت نداره. بله اگر مثلا بدنشو شوهری زده کبود کرده، آستینشو بالا میزنه کبوتی بدنشو نشان بده، خب این شاهد بحث ما میشد، ضرورت شهادت باعث شده است نگاه به نامحرم بکنه. اما بس در نقاب است و صورت است و وجه کفینه، این که روی مبنای ما و صاحب جواهر حرام نبود، کراهتی داشت، کراهت به وسیله شهادت از بین برداشته شد، این چه ارتباطی بحث ما داره؟ بنابراین دلالت دلالت ضعیفی هست. خب تلخصم این جمعی ما ذکرنا، جمع بندی کنیم از تمام این بحث هایی که گفتیم. چه قاعده اهم و مهم و ضرورت و چه روایات عامه و چه روایات خاصه. از مجموع اینها به طور قطع و یقین ثابت شد که در مواردی که هدف مهمتری به خطر بیفته، جواز نظر و لمس ثابت است. برای نجات از خطر مهمتر، برای دفع ضرورت ها نظر و لمس حرام حلال می شود، کما این که اکل میته که حرام بود در مقام ضرورت حلال می شود. حالا این ضرورت مربوط به شهادت باشه، مربوط به معالجه باشد، مربوط به بیع باشد، مربوط به نکاح باشد، مربوط به غرق و حرق بوده باشد یا امور دیگر، عنوان یکی مصادق هم متعدد. بقیه هنا امران، دو مطلب باقی مونده، انشاءالله میتونیم امروز تمامش کنیم و جلسه بعد برویم به سراغ انشاءالله مسئله 23. چی؟ بله بی، میگن در بی هم به عنوان ضرورت، بی بعضی اوقات لازمه. مثلا خانه فروختیم به یه زنی، یه مقدار نقد، یه مقدار نسیه، فلان بحمدان، فردا این نقد و نسیه کم و زیاد بشود، خانه مشکل پیدا بکنه، خب من باید مشتری خودم رو بشناسم، باید ببینم. منطقه بی هم بیشتر صورت رو باید نگاه کرد که خب جایز. بقیه هنا امران، امر اول واضحه، وان این است که بسیاری از فقها وقتی وارد بحث استثناء شدن تصریح کردن، گفتن به مقدار الحاجه نظر و لمس جائز می شود. دلیل آن هم روشن، خیال نشود حالا که نظر و لمس جائز شد همه کار می توانه بکنه، نه، از ضرورات تتقدر و به قدرها. کسی که مضطر به اکل میت هست به مقداری که جانش از خطر پیدا کنه، کسی که در قحطی ناچار از اموال دیگری استفاده بکنه ولو راضی نباشد به مقدار نیاز، نه اینکه به قول مردم شکمی از عزا در بیارد و هرچه میخواهد بخورد، نه، از ضرورات تتقدر به قدرها. دلیلش هم واضحه، اصل حرمت بود، قاعده اولیه لمس و نظر حرام بود. به چه مقدار استثناء شد؟ به مقدار دفع ضرورت و حاجت، زائد بر آن تحت قاعده باقی میماند، شک و تردیدی هم در این معنا نیست. و اما نکته دوم، نکته دوم یکی از مسائل مستحدث است، وان این است که آیا لازم است در نظام پزشکی حکومت اسلامی چنان برنامه ریزی شود که زنان بیمار محتاج نامحرم نشوند و مردان بیمار هم محتاج زنان نامحرم نشوند؟ آیا لازم است این معنا؟ آیا این طرحی که به عنوان طرح انطباق پزشکی بر موازین اسلامی رفت به مجلس و تصویب هم شد، آیا این لازمه یا لازم نیست؟ آیا این وی وظیفه شرعی است یا جز مستحباته؟ جواب این از روی موازین فقهی ما این کار کار واجبی است. واجب. چرا؟ برای این که اگر من بدانم، من مسافر بدانم اگر زاد و توشه کافی بر نگیرم در بیابان مضطر به اکل میته می شوم. آیا واجب از زاد و توشه با خودم ببرم یا نه برم اونجا مضطر به اکل میته بشم و بخورم و هیچ اشکالی هم نداره؟ هر فقیهی میگوید اگر یقین داری یا احتمال قوی میدی به اینکه چنین اضطراری حاصل خواهد شد، باید مقدماتی بچینی که منتهی به اضطرار نشود، به جای حرام از مباح استفاده کنی. یه قاعده عقلیست، عقل حاکمه به اینه. من میدانم هدف مولا به خطر میفته، من میدونم مولا تو این بیابان تشنه میشه، تو این بیابان آب نیست، قبلا هم آب میتونم با خودم بردارم، اگر بر ندارم مولا در بیابان تشنه شد و ناراحت شد آبی پیدا نشد، آیا حق داره این عبد را مؤاخذه کنه؟ تو که میدانستی چرا بر نداشتی؟ حکم عقله. درسته اگر تخلف کرد با خودش قضا نبرد در بیابان گرفتار شد واجب اکل بیت کنه، ولی در این حال معصیت کارم هست. آیا وجوب عقلیه یا شرعیه؟ میدونی یه بحثی دارن در کسی که توسط ارزن مقصوبه، که آیا بیرون آمدن وجوبش عقلیه یا وجوب شرعیه؟ آیا واقعا مصداق معصیت است یا به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه تجری علیه حکم المعصیه، حکم معصیت بر اون جاری میشه؟ کدامش؟ این دعواهاش بمونه اونجا، مسلم واجب این مقدمه و مسلم اگه تخلفم بکنه معصیت کاره. میایم در مان حنفی. ما میدانیم اگر دانشگاه پزشکی برای مردان جداگانه، برای زنان جداگانه نداشته باشیم، اگر بیمارستانها رو جدا نکنیم، اگر به اندازه کافی طبیب مرد و طبیب زن نداشته باشیم، گرفتار اون ضرورت میشیم. گاهی میشود قابله زن مرد میشیم و طبیب زن جراح زن مردش. آیا این واجب ما جلو این ضرورت رو بگیریم؟ مثل اونجایی که تو بیابون میرفتیم و گرفتار اکل میته میشدیم، قبلا غذا با خودمون ببریم با علم آگاهی که داشتیم، حالا هم علم آگاهی داریم که اگر این کار رو نکنیم ما گرفتار چنین ضرورتی میشیم، بگیم آقا در این شهر طبیب اندازه کافی نیست، باید زن آمدن پیش مردان، حتی قابله هم نیست، جاهایی که زایمان خطرناک می شود باید از طبیبای مرد استفاده کنیم، نداریم طبیب ماهر زن، همین تمام؟ یا باید بریم دنبال مقدمات برای 2 سال دیگر 5 سال دیگر از حالا مقدمه چینی کنیم؟ شکی نیست که بر حکومت اسلامی طبق موازین فقهی ما، فقه جواهری، طبق موازین فقهی ما بر حکومت اسلامی لازم است که این ضرورت ها را با مقدم چینی های لازم از بین ببرد و به اندازه کافی این معنا بوده باشد. دنیا چه کار میکنه؟ ما مقلد مادی های دنیا و ماده پرستان دنیا نیستیم، ما تابع فرهنگ خودمون و مذهب خودمون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. What's that?